الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرضاهما فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حقه الله همونطور که میدونید مصادف با میلاد مسعود امام علی بن موسی رضا است که روز دوشنبه روز میلاد مبارک اون حضرت حدیث اخلاقی امروز را هم به مناسبت همین مطلب از کلمات اون بزرگوار انتخاب کردیم. امیدواریم انشاءالله در سایه الفاظ اون حضرت در تمام عمر باشیم. این حدیث از تحت العقول کلمات قصار حضرت رو که نقل می کند جمله 11 سؤل عن سهله بسین سؤل عن سفله جمع سافله جمع سافله سؤال شد از حضرت از افراد پست کیا هستن آدم های منحط آدم های پست یا به تعبیر ساده تر آدم های سطح پایین. سؤل عن سفله جمع فقال من کان له شیء یلهیه عن الله من کان له شیء یلهیه عن الله افراد تفت سطح پایین و نازل کسانی هستند که چیزی داشته باشند و اون چیز اونها را از خدا غافل کند. من کان له شیء یلهیه عن الله. خب وقتی از دریچه چشم یک معصوم نگاه کنیم به این عالم ما نگاه کردن از دریچه چشم افراد عادی فرق بسیار داره. امام به مصداق اون حدیث معروف ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه به هر چه نگاه میکنه خدا میبینه. خدا را قبل از آن میبینه چون خالق است، خدا رو بعد از آن میبیند چون مالک و جاویدانی، خدا رو با اون میبینه چون رب است مهیمن است قیوم است. قیومیت خداوند ربوبیت خداوند ایجاب میکند معکل شی باشه، خالقیتش ایجاب میکنه قبل کل شی باشه، ابدیت و جاودانگیش ایجاب میکنه بعد کل شی باشه. از دریچه چشم امام وقتی نگاه به هر چیزی بشود یک بار اون شی دیده میشود، سه بار خدا، قبل از آن خدا، بعد از آن خدا، همراه آن خدا. بنابراین ممکن نیست چیزی در این عالم انسان رو از خدا غافل کنی، بلکه با این نظر همه چیز انسان رو به یاد خدا میانداز، برچه نگاه میکنه به یاد خدا میفته، آثار او رو میبینه، حکمت او را میبیند، عظمت او را میبیند، مالکیت و خالقیت و حاکمیت او را همه جا میبینند. هر چه نگاه میکنند خدا میبینه. من هرچه نظر کردم سیمای تو میبینم، سرهای سرافرازان در پای تو میبینم، و هرچه نگاه میکنم سیمای تو رو درون میبینم. وقتی انسان این چنین نگاه بکنه ممکن نیست چیزی رو غافل کنه. کی غافل میشه؟ کی امور این دنیا، مقام، مال، جوانی، ثروت، قوت، عزت، زن و فرزند، کی اون از خدا غافل میکنه؟ اون موقعی که دیدش به این عالم دید استقلال باشه، دید وابستگی به الله نباشه. اونجاست که وقتی نگاه میکنه به این موجودات این عالم، نه یه چیزایی میبینه ای بسا اون هم از خدا غافل کنه. محمود این حساب اشخاصی که اینطوری هستن سفله هستن، جز سافله ها هستن، جز افراد منحطن، سطح پایین هستن، مؤمنان واقعی نیستن. و اگر ما بخوام به این معیار حساب بکنیم، اون وقت مؤمن واقعی چقدر کم است. کسی رو پیدا کنیم که چیزی او رو از خدا غافل نکنه، به مقام میرسه از خدا غافل نشود، به ناد میرسد از خدا غافل نشود، به قدرتی میرسد از خدا غافل نشود، به لذتی میرسد از خدا غافل نشود. این خیلی مشکل میشود. اصلا طالبان داخل در همین طبقه سفله افراد رو با جای داد. من سبیه توجه به خدا، عدم غفلت از خدا از مسائلی است که خیلی در احادیث و آیات و امثال زارک و تعبیرات به دلالت مطابقی انتظامی تضمنی به اون اشاره شده. اصلا آب حیات قلوب همون ذکر داغه، همون یاد خداست. اصلا یه تعبیر عجیب و تکاندهنده ای ما در یه حدیث داریم، الان حدیث آدرسش نمیدونم کجاست، ولی در ذهن من این حدیث هست که میگه وقتی انسان موجوداتی از این آدم رو ببینه و او رو مشغول از خدا کنه، یه نوع بت پرستیه. کلم شغلک عن الله فهو صنمک، کل ما شغلک عن الله فهو صنمک، هر چیزی تو را از خدا مشغول کنه بت توست. نوعی شرک. شرک اشکال انواعی داره و خالص شدن از چنداب شرک کار بسیار مشکلی هست، بسیار مشکل. آدم موحد حقیقی کسی است که چیزی او را مشغول از خدا نکنه. کرب بتیست برای او، بتهای رنگارنگ، بتهای گوناگون. ما می نشینیم امروز مذمت می کنیم این با پرستان زمان جاهلیت و اینا آدم های نادانی بودن، در مقابل سنگ و چوب سجده می کردن، بت خرمایی می ساختن، سجده می کردن، در موقع قحطی این بت خرمایی رو می خوردن، خدایشون می خوردن. عجب آدم های نادانی بودن. یه وقت نگاه میکنیم بینیم خب بت پرستی انهایی داره، خود منم گرفتار بتم، هر چیزی که من از خدا غافل میکنم بت منه. توحید این است که تمام توجه به او باشه. شرک غفلت از او و توجه به غیر اوست. اشکال شرک مختلفه. و ما اگر عادت کنیم این مسئله رو توجه بهش داشته باشیم که بدانیم به هر چی میرسیم از این مولای حقیقی ماست. صبح بلند میشیم سالم هستیم، الحمدلله این سلامتی از توست، استراحت میرمیم الحمدلله از توست، نماز میخوانیم توفیقش از توست، درس میخوانیم از توست، غذا میخوریم از اوست. وقتی توجه داشته باشیم همه چیز از ناحیه اوست، دیگه نه تنها موجودات این عالم ما را از خدا غافل نمی کنه، بلکه به هر چه نگاه میکنیم سیمای او میبینیم، سرهای سرافرازان رو در پای او میبینیم. موجودات این عالم دیگه غافل کننده نیست. بله اگر کسی قارون دارش آدمی طاغی یاغی مستکبر مثل قارون، بهش میگفتن امداد و ثروت های دوره های خداوند و اینها مصرف کن، میگفت انما اوتیک و علا علم اندی، من خودم اینا رو به دست آوردم، لیاقت من بوده، علم من بوده، آگاهی من بوده، من شه این ثروت شده. اگر مستند رو خودش بدانیم اون از خدا غافل میکنه، همان بونه که قارون رو غافل کرد، گفت انما اوتیت رو علا علم اندی، اما اگر بگه همه این از ناحیه اوست، من که هستم، من که هستم، هرچه هست اوست، هرچه هست از ناحیه اوست. اگر اینطور نگاه کنیم دیگه قارون نمیشه، فرعون نمیشه، بلعن دار اورا نمیشه، علمش از خودش ندانی، مالش از خودش ندانی، سلامتش از خودش ندانی، همه را از او بدانی، قافل کننده نیست. تنها این زاویه دیده که انسان میندازه تو خط توحید یا میندازه تو خط شرک، به هر چی نگاه کنم از او ببینم یا نه از خودم ببینم، دومی بت برای من میسازه، اولی را به توحید رو به من نشان میده. و چقدر جالب میفرماید امام علی ابن موسی رضا، سوره سفله سؤال شد از افراد پست و پایین و منحط کیا هستم؟ فرمون من کان و غوشه اون گلهیه عن الله، چیزی دارد که او از خدا غافل میکنه. حالا ای وای اگر شیعون نبود، اشیاء بود، اشیایی داشت که او از خدا غافل میکرد، نه تنها شیعون. این دیگه کجا میرسه؟ و این یکی از راه های مهم تهذیب نفس و یکی از گام های مهم سیر و سلوک الله که انسان این مسئله را تمرین کنه، در قلب خودش جای بده، هرچی میبینه از او ببینه، یواش یواش مثل آقا ما رأیت شیئن الا و رأیت الله قبله و بعده و معه بشه، اگر این بشه همیشه بیاد خداست. بیه به این داغه سرسبز خوردمی میرسه، زیاد شد آدم، تا نگاه میکن میگه العظمت لله، جمال خدا رو تماشا کن که در این گلها چقدر خودشو نشان میده، به یه منظره با عظمت میرسه، میگه القدرت لله، قدرت خدا رو تماشا کن که چقدر خودشو جالب نشان میده. همه چیز رو از این زاویه ببینه، این یه قدم بسیار مهم نیست برای اصلاح نفس و تربیت نفوس و برای این که انشاءالله از اون سفله و افراد سافل اصل انسان بیرون بیاره و هم اصلاح یعنی الله الذین آمنوا منکم. بله یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. این از سفله بیرون بیاد، ایمان و علم دست به دست هم بده، مصداق یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات بشه انشاءالله. از خدا میخواهیم که میلاد مسعودش رو بر همه ما مبارک بگردان و بر همه مسلمانان انشاءالله. ایام میلاد او ایام فتح و ظفر و پیروزی مسلمانان بر این دشمنان سنگدل و بیرحمی که در گوشه و کنار دنیا همه جا به قتل عام مسلمین مشغولن انشاءالله رحمان. خداوند این دور دهد به همه مسلمانان با پیروزی هایی که با این دشمنان سنگدل برای مسلمین انشاءالله در سطح جهان پیدا بشه. من در این مبحثی که در واجب تخلیری داشتیم، در باره حقیقت واجب تخلیری گفتیم، بحث مقام ثبوتی داریم، بعد بحث مقام اثباتی داریم. در بحث مقام ثبوتی هفت قول یا هفت وجه برای تصویر حقیقت واجب تخلیری داشتیم که چهار وجهش رو بحث کرد، و اما پنجم و ششم و هفتم، پنجم این بود که واجب کلیه ما باشه، یعنی حاضا واجب و حاضا هم واجب، ولی که به نوع من الوجوب غیر الواجب تعیینی، که امن الوجوب دو نوعه، یه نوعش واجب تعیینیه، یه نوع واجب تخییریه. وقتی شما بهتون میگویم واجب از خصال کفاره، معنیش این نیست احد و ما واجبه، احد و ها واجبه، نه همه واجبه، هر سه واجبه، اما یه وجوبی هست که خاصیتش با وجوب تعیینی فرق داره. دو نوع وجوب داریم، این خاصیتش این است که یکیش انجام بدی بقیه ساقط میشه، اما اون یکی خاصیتش این نیست که یکی رو انجام بدی بقیه ساقط بشه. این بیانی بود که داشتن مرحوم آخوندم در تفسیرش، یه شاخه بحثش رو این گرفته، یه شاخهش هم غیر از این. و اما جوابی که از این میشود داد این است، بلوجدان وجوب انواعی نداره، این متعلق وجوب است که انواع اقسام داره، وجوب یه شکله بس، اما بحث به چی؟ این به چی با هم فرق داره؟ خدا وجود وجود ما وجود سه رقم نداریم، دو رقم نداریم، یه وجودیست طبیعتش نفس میخواهد، یه وجودیست طبیعتش الابدله، این رو ها کن بدلش رو اجابیات، نه وجود دو رقم به وجنان نیست، وجود خواستنه، وجود بحثه. تفاوتی که هست در اینجا تفاوت در متعلقه، شما اشتباه نکنید متعلق وجود را به خود وجود، خیال بکنید وجود دو رقمه، وجود که دو رقم نیست، متعلقش دو رقمه، یا متعلق احد اوناست، یا متعلق کل واحد من هما، یا هر دو رو میخواد، یا وقت یک رو میخواد. شاهد این مسئله چیه؟ شاهد خودش این است، وقتی مولا میخواد وجوب تعیینی و تخییری بگه، تفاوتش در اطلبه هست یا در متعلقش؟ در حدونی اطلبه، اطلبه میگه هذا الواجب، اما در واجب تخییری میگه اطلبه میگه هذا او هذا، هذا او هذا، اصله در هر دو یکیه، افعل در هر دو یکیه، اونی که تفاوت داره اون متعلق افعله، افعل هذا او هذا. لا ما بدي افعل هذا فقط. ببینید افعل هر دو یکی اگر وجود فرد داشت، اینو باید به یه عبارت بگه، اونو به یه عبارت بگه، لحظ اطلبه باید فرق بکنی، افعل فرق کنی، در حالی که ما میبینیم طلب یکسانی، اون که در عبارت عوض میشه متعلق طلبه. خط تفاوت لیس فی حقیقت الوجوب و انما التفاوت فی متعلق الوجوب. انما التفاوت فی الواجب لا فی الوجوب، فی المتعلق لا فی المتعلق. بلوشن همین در عباراتی هم که میگیم همین. پس شما خیال بکنین ما دو نوع از وجود داریم با هم تفاوت داره، مقتضای اینها مختلف است؟ نه، دو نوع از وجود نداریم. انما الاختلاف فی المتعلقات لا فی الوجود. و اما قول ششم که افخف الاقوال بود، اردع الاقوال بود، از همه سخیفتر، این بود شده این واجب در واجبات تخییریه یکیه معین لا مردد، فردون واحدون معین فی علم الله. خدا می دانست ماذا یختار المکلف، می دانست، می دانست کدام رو اختیار می کند. فاوجب هذا بعینه، این واجب واجبه بعینه. نتیجهش این میشه چیزی که واجب بر من است اثر چیزی که واجبه بر شماست، تخمیر فی علم الله. چون من در اماکن اربعه قصر انتخاب کردم، شما در اماکن اربعه چی انتخاب کردید؟ اتمام را. شما اتمام انتخاب کردید، من قصر. تکلیف واقعی شما با تکلیف واقعی من دوتا بوده فی علم الله من العزل. خب این از جهات اشکال داره، فی اشکال من جهات. اولین اشکالی که پیدا میشه همین است که گفتیم، لازمش این میشود مکلفین اشتراک در تکلیف نداشته باشن، در حالی که ما معتقدیم اصل اشتراک در تکلیف حاکم در همه مکلفین است، همه تکلیفشون واحده. چنان نیست که واجبه بر شما قصر باشه بر من اتمام، واجبه بر شما تسبیحات باشه بر من حمد، واجبه بر شما نماز جمعه باشه بر من نماز ظهر. این که با اصل اشتراکی که مسلم است نمی‌سازد. از اول ثانیم خارج مخیر نیستیم. نه این میگه در خارج مخیر نیستم. بله نه فی علم الله همون واجبه. میخواد مشکل تخلیه رو حل کنه. فی علم الله دوتا واجب نی، یکی واجبه، اونم احد و ما به اینه، لا لا به اینه، به اینه واجبه. بر شما همون واجب است که انتخاب کردید و بر من همون واجب است که انتخاب کردم. فی علم الله واجب همینه، شکلش واجب تخلیریه، باطنش واجب اینیه. اون کسی که اینو میگه ولی ازا هر کدام به دیگری نسبت دادن چون دیدن سخیده. بله حالا میگم لازم از چی میشه، میگم لازم از چی میشه. بریم میگم اشتراک در تکلیف ولی کمن و کیفن تفاوت داره. این چه اشتراکیه؟ کم کمن هم کیفن اختلاف داره. اشتراک یعنی یکی باشه، یعنی بر نماز جمعه بر همه واجب باشه. به شما نماز جمعه واجبه، من نماز ظهر واجبه، شما انتخاب کردیم اون فرض تخییر رو، من انتخاب کردم این فرض تخییر رو، پس واجبه و شما غیر از واجبه بر منه. این چه اشتراک در تکلیفه؟ و اما ثانیم این هست اصلا یه همچیزی محاله. چرا؟ برای این که اختیار المکلف در مرحله امتصابه. تکلیف خدا در مرحله امره. آیا امر مقدم است یا امتصاب؟ بله امر مقدمی. شما امر خدا رو متأخر از امتصاب کردید. هنگه محاله. تکرار میکنم، انتخاب مکلف فرع بر امر خداست، امر خدا هم فرع بر انتخاب مکلف میشه. این همون حقیقت دور است و تقدیم و با حق و تأخیر. علم خدا مقدم است بر این که مکلف اختیار میکنه چیه؟ احد ما رو بعد الامر، بعد امره تعالی. شما میگید امره تعالی تابع اختیار مکلفه. دقت کنید، شما میگید از ازل خدا علم داشته به این که مکلف اختیار میکنه. اختیار میکنه بعد از چی؟ بعد از امر. امر چی؟ اول امر خدا بیاد، بعد انتخاب مکلف بیاد. انتخاب مکلف مرحله امتثاله، امر خدا مرحله تکلیفه. تکلیف حقه تقدیم، امتثال حقه تأخیر. شما تکلیف خدا رو تابع امتثال حل قرار میدید. این که درست نیست. این شبیه همون دوره، شبیه تأخیر محقق تقدیم را به دست. محال یه همچی ممکن نیست. فبنا ان علا ذالک، اصلا این تصور نمیشه. درست از ازل خدا علم داشته، ولی خدا به علم داشته به چی؟ به این که این عبد انتخاب میکنه. انتخاب میکنه چی رو؟ عهد هما رو، بعد از امر خدا. یعنی امر باید اول تصور بشه، بعد انتخاب مکلف تصور بشه. اول امر خدا به چی بوده؟ نمیشن تکلیف تابع امتصال باشه، امتصال تابع تکلیفه. خلاصه جان مطلب این است، تکلیف تابع امتصال نیست، امتصال تابع تکلیفه. معلوم؟ اول امر باید باشه تا انتخاب مکلف بیاد. این دور لازم میاد. امر به هر دو اومده، به شرقن به هر دو امر آمده. احد اوما خود درگشتیم به مبانی سابقه. احد اوما مردد و معین کلی قبر جامعه در این در اون ششتا، با اون ششتا رو بگیم دیگه. اولی که امر خدا آمد قبل از اختیار مکلف، امر خدا به چی بود؟ منتقل مکلف تا امر خدا نگرد منتقلی نداره مکلف. فعلا حالا این غیر معقوله. و ثالثا لازمه این سخن این میشه که ارادت الله تابع ارادت العبد باشه. انجام دادن فرع بر امره. خدا اول میدونه امر میکنه، اول میدونه امر چی میکنه. توجه نکردید؟ انجام میده به عنوان امتثال یا انجام میده خود به خود؟ سوال انجام میده مکلم خود به خود یا به عنوان امتثال؟ امر به چیه؟ امر چی پیدا کرده؟ به امتثال تا امر نیاد امتثال نمیاد، نمیشود امر تا به امتثال بشه، این که تقدیر و حق و تأخیر میشه. شاید یه امر باشه تا یه انبعاثی باشه، یه امتثالی باشه، وقت ما اختار و مکدر باشه امکان نداره. و ثالثاً لازم این سخن این است که ارادت الله تا به ارادت عبد باشه، لازمش این میشه که وجود الهی تابع اراده عبد باشه، تا اوش انتخاب کنن اراده خدا تابع اون باشه. و خود این مسئله به اصطلاح قریبی به نظر میرسه، تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا، که اراده او در عوامر نواهی تابع اراده عبد بوده باشه. اون قبلی استحاله بود، گفتیم محاله، این در واقع مسئله استحاله نیست بلکه نوعی قبح که ادعا میکنیم. و هر حال رو این سراغ ساده دست و پای این بحث رو جمعش کنیم. اما ساده تفسیر مرحوم محقق خراسانی بود، ایشون در کفایه آمده دو شاخه درست کرده، می فرماید گاهی قدر جامعه بین احنا و گاهی نیست. اگر قدر جامعه واقعی داشته باشن اون دو، معمور به همون قدر جامعه، همون قدر جامعه. اگر هم قدر جامع نداشته باشد، مأمور به هر دو هست اما به نوع من الوجوب. در واقع تفسیر ایشون ترکیبه، دو قول رو با هم ترکیب کرده. یکی قول اونهایی که میگفتن مأمور به قدر جامع، قدر جامع حقیقی، این که هم قول کسانی که می گفتن مأمور به هر دوست اما نوع وجود متفاوته. ایشون میگه اونجایی که قدر جامعه داریم مأمور به قدر جامعه، اونجایی که قدر جامعه نداریم مأمور به هر دو هست، منتها نحوه وجود چون در دو شاخه وارد میشه. وان این است که اما شاخه البته خارج از لحظه، اون برمیگرده به تخییر عقلی. اگر مأمور به قدر جامع داشت و اطراف تخییر مصادیق قدر جامع داشتن، اگر این طور داشته که آقا تخییر عقلی، مثلا فرق تخییر عقلی و شریع همینه، در تخییر عقلی مأمور به قدر جامع اینا مثل هم هم حوالیسان به تخییرم عقلی ها تحلیل شریع اون است که خصوصیات مطلوب باشه، اینو میخواد، اون خصوصیت هم میخواد، ولی هر دو با هم جمع نمیشه، احد هما رو میخواد. پس شاخه اول بحث شما بازگشت به تخییر عقلی کرد، این خواهد بحث ماست. نه ما خوندم نظام الله در نیست که توجه به این نکته بر کفایه داشته. ببینید عبارت کفایه رو، شنم توجه داره که این شاخه تخییر عقلی میشه. خب ما میگیم با این که تخییر عقلی میشه نباید به صورت تفصیل ذکر میفرمودید، و اما اون شاخه دوم که قدر جامعی ندارن بازگشت به قول خامس میکنه که همین واجبه همون واجبه، کل واحد واجبه، هر دو واجبه، اما به نحوه من الوجود. این هم که اشکالشو عرض کردیم. چی بود اشکالش؟ گفتیم وجود با وجود فرق نمی کنه، انما الاختلاف فی المتعلقات، اختلاف در متعلقات، الا وجود با وجود خواستن. شاهد هم آوردیم که در عباراتی که میگیم واجب تخییری با غیر تخییری متعلقاتش فرق میکنه، ولا نحوه افعل اطلب هیچ فرقی با هم نداره. خب تلخص هم این جمعی ما بجرنا این که در مقام ثبوت از میان احتمالات عقدنامه احتمال دوم انتخاب شد، مأمور به در واقع قدر جامعه انتظائیه، اهل عنوان احد و ماست منطقه اشاره به خارج میشه، نه احد و ما عنوان انتظائی ذهنی، بلکه این عنوان انتظائی که مشیر الالخارجه، احد و ما رو میخواد، حضا و حضا رو میخواد، جامعه داره نه یه جامعه انتظائی احد و ما داره، در واقع احد الخصوصیتین رو میخواد، منطقه به عنوان احد و ما اشاره میکنه. اونی که سالم از این احتمالات در آمد همین قول دوم بود، حاضر کلهو فی مقام ثبوت. مقام اثباتش هم بحث زیادی نداره، هر دو واجب باشه التزام میکنی که چی بشه؟ میدونم هر دو واجب عینی، واجب عینی بعد نسخ میشه چی میشه؟ بگید بعد چی میشه؟ میدونم یعنی نسخ میشه حکم هست رو هر دو سنم یه نسخ اون داشت ماهیت وجود با هم فرق داره. این میگه نه وجود وجود عینیه، اما یکی که به جاوردیم یکی دیگه از بین میره، یعنی این سخت یا از اول نبود و احد و ما این خود چی حرف مبهمیه، این درست در نمیاد از آن. و اما در مقام اثبات، مقام اثبات بحث زیادی نداره، ما بحثشو تمام کنیم برای شنبه بریم انشاءالله سراغ تخییر بین اقل و اکثر که یه مسئله محل ابتلاعی هست که آیا تخییر بین اقل و اکثر داریم نداریم، ممکن است غیر ممکن است. و اما مقام اثبات، منظورمون از مقام اثبات این است که ما از چه عبارتی تخییر شرعی میفهمیم، از چه عبارتی تخییر عقلی میفهمیم. در عبارت معمولی تخییر عقلی همیشه به صورت کلی گفته میشه، گفته میشه جعنی برجانی او من داره، حالا تخییر نقلی رجل کلیست، هر تربیر بیاریم اصداقشی جعنی به ما کلی، اعتق رغبه کلی، اکرم العالم کلی، اینا همش تخییر عقلیه، همین اینها تخییر عقلیست. چرا؟ چون به صورت یک کلی برمشت. اما در اونجایی که با او عطف میکنه، مامند خصال کفاره در آیه 89 سوره مائده، فکفارت رو اطعام عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اهلی کن، حالا اوسط به معنی بهترینه یا به معنی حد وسطه، هر کدومش باشه آیا با اون چه امروز معمولا فتوا داده میشه میسازه که هر کدومشون رو یه سای گندم بدین، یک مدت عام بدین، یعنی گندم بدی، نون خوابی خوردن من اوسط ما تط امون عهدی کنی، شما اطعام عهد رو با نون خالص میکنی. آیا مال اون زمانی بوده که گاه قضا همین بوده بیش از این نبوده؟ خب یه بحث فقهیه که حالا اینجا بحثش مطرح نکنیم و ببینیم در فقه چی میگه. فکفارت و اطعام عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر و قبح، کسوه یا تحریر رقبه، این با او عهد شده. ما میگیم اونجایی که با او عهد میشه ظاهرش وجود تحریر شرعیه، و اگر تحریر عقبه باشه قریبی میخواد. چرا؟ چرا ظاهر عقد به او تخییر شرعی است؟ با اینکه ظاهر عقد به او این است که یکی از این خصوصیت ها را میخواد، جامع کلی نمیخواد، خصوصیت هم میخواد، اما خصوصیت الاطعام او خصوصیت کسوه او خصوصیتو فک رقبه، یکی از اون خصوصیات میخواد. اینکه اینا رو با او عهد میکنی ظاهرش حفظ خصوصیته، و این نشان میده که این وجوب وجوب شرعیه، تخییر تخییر شرعیه، تخییر تخییر عقلی نیست. من یه مثال بزنم روشن میشه وقتو تمام میکنیم. یه وقتی میگه جالس الحسن علی الحسین، مجالست با این یا با اون کن، این نهمشین است. یکی از این دو خصوصیت من میخوام. حسن امتیازی داره، حسین امتیازی داره، من دلم میخواد رفیقه تو یکی از اینا باشه. به ازبا اگر خصوصیت من میخواست میگم جالس الانسان، انسان میگه، این که نگفت جالس الانسان، یکم نگفت جالس کل مؤمن، این قدر جامعی که نگفت معنیش حفظ خصوصیته. من علاقه دارم که رفیق تو یکی از این دو نفر باشی، یا این خصوصیت رو میخوام یا این خصوصیت. من حفظ خصوصیت یعنی چی؟ یعنی واجب تخییر تخییر شرعی. اگر تخییر عقلی باشه خصوصیت حذف میشه، میره تو قلب جامعه. پس در مقام اثبات اگر به صورت کلی بیان کنه ظاهرش تخییر عقلی، اگر به او عطف کنه یا چیزی که یفید مفاد او، ظاهرش تخییر شرعیه. شنبه انشاءالله میریم سراغ